أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وارواحنا لتراب مقدم الفدا. هدیه محضر وجود نازنین و مبارک حضرت وجهت ارواح نافدا، همه با هم صلوات محمدی ختم میکنیم. تبریک عرض میکنیم ایام الله دهه فجر را خدمت همه خواهران و برادران، و انشالله که به نور اون حقیقتی که در این تاریخ ما نمایش پیدا کرد و آیه‌ای از حق که متذکر بشریت شد و راه نجات رو برای بشریت باز کردن، همه ما را از کسانی قرار بده که بتونیم قدر این نعمت الهی و این آیه الهی رو در این دوران اون بدونیم و هرچه بیشتر تلاش کنیم تا حقیقت انقلاب در تاریخمون طلوع پیدا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قصه یه انقلاب اسلامی و همه ضعف هایی که درش وجود داره، قصه ایه که ما اون حقیقت را نسبت بهش وقتی درست توجه نکنیم به حجاب میرد، مثل وجود نازنین و مبارک حضرت وجهت ارواحنا فداست که هر اندازه ما توجه اون نسبت به حضرت بیشتر بشه، حقیقت وجود نازنین حضرت وجهت بیشتر برای ما ظهور پیدا میکنه. انقلاب هم یه حقیقتی است که در برهه‌های از این انقلاب شاید به دلیل اینکه بعضی از مسئولین ما از آرمان حقیقی انقلاب رو برگردوندن به حجاب میرد، اما این حقیقت گم شدنی نیست و دوباره با وجهه جدید خودش رو به تاریخ نشون میده. این حضور مردم پای این انقلاب همون حقیقت غیبیه انقلاب است که علاوه بر این که شاید شما نگاه میکنین در نگاه عادی مردم دلخوری های از بعضی از مسئولین دارند، از خیلی از کارها و مدیریت ها دارند، اما نسبت به انقلاب رو بر نمیگردونند، به خاطر اینه که اون حقیقت غیبی و اون ذاتی که در دل این انقلاب وجود دارد همون حرکتی است که از قدیر شروع شده است و به وجود نازنین و مبارک حضرت وجهت ارواحنا فدا متصل خواهد گردید. لذا نیاز هست همونطور که ما تدبر میکنیم در آیات قرآن تا حقیقتش رو آیات برای ما به انکشاف بکشد، همینطور هم باید زحمت بکشیم نسبت به حقیقتی به نام انقلاب تا اون حقیقتش رو به تاریخ ما بیشتر نشون بده. هر اندازه طلب ما مردم هم طلب حقیقی شد، به همون اندازه هم از ظرفیت های انقلاب به صحنه ظهور میرسه. ما خودمون بعضی وقتا طلبمون از انقلاب فقط نون و آب است. اون موقعی که با نگاه نون و آب میریم جلو، نگاه میکنیم اینو اتفاقا نون و آبمون بیشتر مشکل پیدا میکنه تا مشکل زندگیمون حل بشه. اینه که باید یه بازخوانی نسبت به حقیقت انقلاب داشته باشیم که ما حالا انشالله در سیر این سوره هایی که داریم نظر بهش میندازیم میخواییم همین حجاب ما نسبت به حقیقت انشالله آروم آروم برطرف بشه. سوره انبیا اومد متذکر شد به ما که ای انسان، تو برای مقصد دیگه‌ای در این عالم آفریده شده ای و مقصد تو دنیا نیست، بلکه دنیا رو بستری ساختیم که واسطه اون به کمالت برسیم. اما اگر تفسیر تو از بودنت در عالم و سیر تو در این عالم گم شد وقت به جای این که خودت رو تغییر بدی در این عالم، یه صلوات خط کنین. عوض این که خودت رو تغییر بدی تا متناسب با نظام حقیقی حق بشی در عالم، هی عالم رو تغییر میدی تا متناسب با امیالت و نفس امارت بشه. لذا تا این اندازه تاریخ انقدر ظلمت نداشته است که امروز من و شما با این ظلمت روبرو هستیم. بشر این اندازه در تغییر در طبیعت دست نمی برد. امروز اگر بحران زیست محیطی داریم، مال این بود که ما خواستیم عالم مطابق چی بشه؟ میل خودمون بشه. به خاطر همین هم طبیعت به ما پشت کرد. طبیعت و خشم طبیعت هم به صحنه اومد. این حرفایی که من دارم میزنم مال عین صحبت‌های غربی هست که میگن خشم طبیعت امروز به صورت سرما و گرمای شدید و خشم طبیعت به صورت آلودگی منظمی در زندگی ما اومده است. خشم طبیعت این بوده است که بیماری‌های ممتد زندگی ما را امروز گرفته است و همه ریشه در این دارد که انسان مسیرش و تفسیرش از این عالم گم شد. خدا می‌فهمد ما یه برنامه‌ای برای سیر کمالی شما تو این عالم داریم که این برنامه رو به واسطه پیامبران محقق می‌کنیم و سختی و گشایش زندگیت رو فقط در ارتباط با حق ببین. همه این سختی ها و گشایش ها یه موقع هست تنگ میشه زندگیت. ما نمونه گذاشتیم پیغمبری که زندگیش چیه؟ به تنگنا افتاد که ایوب عزیز رو متذکر شدن. یه موقع هست نه یه گشایشی برای پیامبر ایجاد میکنیم مثل سلیمان نبی یا حضرت داوود. همه این ها چیه؟ تو دست ماست و برنامه ماست برای سیر کمال تو این عالم هستی و فقط بدون برنامه واقع برنامه او جلو میرید. رسید به وجود نازنین و مبارک حضرت یونس علیه السلام. فرمودن و زنونه ازه و مغازبا. اصل مقصد این آیات رو گم نکنید، چون شما با نماز قفیل انس دارید. بنده از این جهت امشب این مسئله رو بهش بابش رو باز میکنم. چه بسا این مسئله که الان امشب باز میکنم بر اساس قرآنم باز میکنم مقصد این آیه نیست. چرا که خداوند متعال از قصه یونس همین قدر که تو این آیات تذکر داد رو میخواد تو این سوره باش مرتبط بشید. دنبال این نیستیم که یه داستانی به نام حضرت یونس را توی دل این آیات پیدا کنیم. اگه خدا میخواست یه سوره میورد جداگونه چکار میکرد؟ همه اینا رو کنار هم میذاشت که شما این نتیجه بگیرید. پس منم نباید یه کاری کنم که همشو بکشم وسط که شما یه نتیجه بگیرید. اون نتیجه‌ای که شما باید بگیرید با همین چند تا آیه است که چی؟ جناب یونس نبی ما هم در دل تاریکی ها ندا داد ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم. ما هم از غم نجاتش دادیم. قصه یونس نبی چگونه اتفاق افتاد و چی بود؟ حرف این هست که جناب یونس نبی بین قوم خودش که در سرزمین نینوا بود، مردم قوم یونس که تنها گفتیم یک سوره به اسم یک پیامبر اومده به نام سوره یونس، اما تنها سوره‌ای که هیچ حرفی از پیغمبرش نمیزنه سوره یونسه. یعنی اصلا در سوره یونسی قوم یونس رو بهش توجه کردن. جالب اینجا این است که هر وقت آیه های عذاب بیاد، خدا فرمود آیه های عذاب که بیاد دیگه خدا عذابش رو میرسونه، دیگه توبه کردن فایده ای نداره الا قوم یونس. الا قوم یونس باید باب تفکر برای شما باز کنید. بعدا فکر کنید چرا قوم یونس گرفتار عذاب نشدند؟ چه سری در قوم یونس وجود دارد؟ حضرت یونس بین این مردم تذکر داد و مردم حرف رو گوش نکردند. درخواست کرد از خداوند متعال که خودت امرتو بر اینها برسون. میدونید که امر الهی چه موقع میاد؟ بر اساس آیاتی قبلا خدمت دوستان عرض کردیم، وقتی که مردم حق براشون کاملا مشخص بشه و در مقابل حق خودشون با اراده خودشون بیستن، اونجا عذاب نازل میشه. لذا پیامبران تمام سعی خودشون میکنن که حقانیت حق تو جامعه جا بندازن که اگر میخواد کسی در مقابل حق بیسته با اراده خودش بیسته. لذا اگر در فضای جامعه نسبت به حق جهالت باشد، عذاب الهی تو اون جامعه نازل نمیشه. اگرم میخواهید که من یه راه یادتون میدم، اما از این کارو نکنید، اما یاد بگیرید. اگه میخواهید طرف مقابلی که باش درگیر میشید بخوره دو زمین، همین کار انجام بده. یعنی چه؟ یعنی باید انقدر فضا رو براش کاملا مشخص کنیم که اگر میخواهد در مقابل حق موضع بگیره، دقت کنید از سر نفهمی موضع نگیره، از سر فهمش موضع بگیره. اگر همچین اتفاقی افتاد، مثلا فرض کنید توی فضای شما حق دارید میگید، توی خونه زنی داره حرف حق میزنه، مردی داره حرف حق میزنه، طرف مقابلش داره حرف باطل میزنه، اگر از سر ندونی داره میزنه، اینجا اگه هزاری دعا کنی که خدایا بزنش رو زمین، نمیخوره زمین. باید بفهمت با چی؟ با دونستنش در مقابل حق بیسته. اگه فضا فراهم شد، من بگم همون تعبیری قدیمیه که گفتم به زمینی داغ بخوری میخوره به زمین، عذاب الهی میاد، پس کله های الهی میاد، باب نتایج هم میاد. چه بسا بعض وقتا خواب میبینه، به خوابش هم پشت میکنه، میگه من به یه برام یه مسئله باز شد، حضرت زهرانم تو خواب دیدم، به من گفتن که این کارو نکن. چرا همچین کاری میکنی؟ میگه گفتم ولش کن. گفت همچین ضربه خوردم تو زندگی، چون دیگه کامل براش شد، حجتم تمام شد، اما بازم در مقابل حق ایستاد. اینه که وظیفه پیامبران اینه که حقیقت رو برای جامعه باز کنن. حضرت یونس باز کرد برای مردم، مردم نپذیرفتن، طلب امر الهی کرد، خدای عذابت رو برسون. خب عذاب الهی که میمد این شکلی بود، همین که مثلا بخواد یه بارونی بیاد چیه؟ ابراش میاد دیگه. پیامبران میفهمند که دیگه عذاب الهی داره چیه؟ داره میاد. لذا از شهرها خود پیامبران میدن بیرون. حضرت یونس هم نگاه کرد، دید ابرای عذاب اومد، فهمید دیگه داره چی میشه؟ عذاب الهی میاد. نشست فکر کرد، گفت خب وقتی ابرای عذاب میومد، پیامبران از شهر میمدن نشانه عذاب که میاد، پیامبران از شهر میدن بیرون. با همین فکر خودش از شهر اومد بیرون. خب دقت کنید، از شهر اومد بیرون و عذاب چیه؟ نیومد برابرتون. دو تا اتفاق افتاده. حالا خوب دقت کنید، اولا یک، به حضرت یونس دارن یقه حضرت یونس هم میگیرن، میگن که حضرت یونس اگه پیغمبر را قبل از تو از شهر میمدن بیرون، برای چی میمدن بیرون؟ چون ما بهشون میگفتیم از شهر برو بیرون، نه خودشون برن فکر کنن برن بیرون. دقت کنید، پیغمبر گناه انجام نداده، راه درست رفته، اما چی؟ بندگیش باید نه با فکر خودش میرفت، باید ما بهش میگفتیم برد، چون ما بهش نگفتیم برو، خودش هم رفت. حالا یه کار دیگه کردیم، مردم قوم یه دفعه فهمیدن عجب اشتباهی کردن. تاریخ نقل میکنن که اومدن بین زنان و مردان جدا کردن، بین مادران و فرزندان جدا کردن، همه مردم شروع کردن با هم زار زدن، با هم زار زدن. امیر مومنان علی علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه است اگه اشتباه نکنم، حضرت فرمودند اگر مردم میدونستن هین تنزل بهم نقم، مشکلات اومد تو زندگی مردم اومد و تزول و انهم و نعم، نعمت ها ازشون زائل شد، ففز او الی ربهم به صدق من نیاتهم، بیان در خونه خدا با صدق نیتشون زار بزنن، لرد علیهم کلا شاره، هرچی از دستشون رفته بهشون برمیگردونیم. و اصلح لهم کل فاسد، هر فاسدی که اتفاق افتاده چیکار میکنیم؟ اصلاحش میکنیم. ما هنوز نرسیدیم اگه مشکلات اقتصادی داریم بریم در خونه خدا زار بزنیم، هی داریم یا فوش به این دولت میدیم، یا فوش به اون دولت میدیم، یا از این میدونیم یا از اون میدونیم. بابا همه اینا درست مقصرن، بی مدیریتی میکنن، اما یادتون نره گیر کجاست؟ خود ماست. در روایت داریم وقتی ترحم در جامعه برداشته بشه، وقتی گناه در جامعه ایجاد بشه، جنس ها نایاب میشه، کم میشه. یعنی بعضی تا آثار گناه اینه، بعضیا مقصر هستن، مثل اینکه یه نفر میخواد بمیره. خب دقت کنید، یکی میخواد بمیره، مرگش اومده است، حالا این بابا با ماشینش چی میشه؟ سببی میشه که میزنه بهش میمیره. حالا بعد یقه اینا نمیخواد بگیری، این مرگش اومده است بابا. بله طبق قانون باید چیه؟ اون نسبت به مسئله باید جوابشو بده. اما این مسئله اینجوری نیست که تو نسبت به خودت و جایگاه خودت نسبت بهش غفلت کنی، ضربه مسئله جامعه اینه که جامعه یادش میرد که فکر کرده است که خودش با برنامه های خودش میتونه نجات ایجاد کنه. خدا میگه اتفاقا تمام این سختی ها و گره هایی که تو زندگیتون ایجاد میشه میخوام نشون بدم که آقا من پس صحنه هستم، به من رجوع کنید تا مشکل رو حل کنم. حضرت یونس عزیز ما هم خصوصیتش این بود که اومد مسئله را فکر کرد خودش باید حل کنه. ما یقه یونس هم چیکار کردیم؟ گرفتیم. یه کاری هم کردیم که یونس دیگه روی برگشتن به شهرش هم نداشت. آخه گفت عذاب میاد و عذابم نعیمت. خب یه نگاه کنیم بزنیم که من به شما بگم که آقا فلان اتفاق میفته بشم نیفته، شما دیگه به من اعتماد نمی کنید که. پیغمبر گفت من کجا برگردم برم تو این مردم؟ اومد رها کرد، اومد توی کشتی سوار شد و وقتی کشتی سوار شد، تعبیر روایات ما این هست، کشتی که اومد تو دل دریا یه دفعه هوا صاف تر تمیز، یه دفعه دریا ریخت به هم دیگه. ناخدا گفت ما تجربمون اینه، هر وقت هوا خوبه یه دفعه دریا میریزه به هم دیگه، یعنی یه عبد فراری وجود داره. یه عبد فراری پیدا کنید که بندازیمش تو دریا. بعضی روایات ما میگن حضرت یونس گفت من همون عبد فراریم، منو بندازین. اصلا قرعه کشی نشد. بعضی داریم بعضی روایات که میگن چی شد؟ قرعه کشی کردن. قرعه اول که زدن نگاه کردن نه بابا این آدم آدمی نیست که ما بندازیمش تو آب. که دومین بار قرعه زدن، سومین بار قرعه زدن و بعد افتاد به نام حضرت یونس، انداختن به ماهی، او را چیکار کرد؟ بلعیدش. و اون قصه که بعد شما همتون نسبت بهش واقف هستید. خب این سیریه که غالبا نسبت بهش نگاه میکنید در سوره، در قصه حضرت یونس بهش نگاه میکنید. امشب میخوایم ما یه جور دیگه با هم دیگه نگاه کنیم. پس آیات رو با هم دیگه نگاه میکنیم. برای اینکه این آیات یه مقدار دقیق‌تر هم مشخص بشه، دستتون رو بذارین زیر این سوره، هم میگم نگاه کنید، سوره صافات بعد از سوره یاسین، صفحه 451 هم دستتون همینجوری توی اون سوره هم باشه که میخوایم با هم دیگه چیکار کنیم؟ نگاه کنیم. اگرم بتونید سوره قلم رو هم دستتون باشه، سوره چی؟ قلم. بله بگین صفحه چند قلم رو؟ پونسد و شست و چهار. بله ما گذاشتیم 566 تون هم نگاه داشته باشین. من اول 566 رو میخونم، 566 رو میخونم، اینجا هم نگاه کنین. از آیه 48 سوره چی؟ سوره قلم میخونیم. آخرین آیات سوره قلم هست. آیه این هست: فاصبر لحکم ربک. پیامبر نسبت به حکم پروردگار چیکار کن؟ صبر کن. ولا تکن کصاحب الحوت. اما مانند صاحب ماهی نباش. گفتیم ما هنوز برای اون سوال حضرت یونس تو دل ماهیه. کسی که تو دل ماهیه، ماهی صاحبشه. چرا؟ به چی؟ میگن یونس صاحب ماهیه. پس این صاحب ماهی بودن هم بعدن باید براتون حل بشه. تا حل نشده زم راضی نشید به مسئله. ماهی صاحب حضرت یونسه. هنوز که ما حضرت یونس که تو دل ماهیه، که ماهی که صاحبش نیست که، یونس که صاحب ماهی نیست که، ماهی صاحب اونه. چرا به حضرت یونس میگیم چی؟ صاحب ماهی. این باید برامون مشخص بشه تو این آیات. بعد میریم جلوتر. فقط از نادا، هنگامی که ندا داد و هو مکظوم، در حالی ندا داد که چی بود؟ کاظم بود. کاظم یعنی چه؟ فروبرنده غیظ. یعنی یه چیزی تو دلش نسبت بهش چی بود؟ غیظی را داشت. پس اون موقع که ندا میداد که تو این سوره شما خوندید چی؟ در این سوره میخونید و زنونه ازهب مغاظبا، در حالی که چی بود؟ غضبناک بود. غضبناک رفتش. غضبناک نسبت به چی رفتش؟ بعد رفت کجا؟ فزن انلن نقدر علی. تازه فکر هم نمی که خدا یقش بگیرد نسبت به این مسئله، نسبت به این قیزه چیکار کند؟ یقش ها بگیرد خدا. فزن انلن نقدر علی، اصلا حساب نمی که خدا گیرش بندازه. فنادا فز ظلمات، در ظلمات ندا داد. ان لا اله الا انت. تو ظلمات ندا داد که خدای فقط تو همه کار هستی. خدا میگه اون موقعی که داشتم ندا میداد بازم چی بود؟ غیظه تو دلش بود. چرا؟ چون اینجا تو سوره قلم گفت چی؟ گفت چی؟ دقت کنید آیه را. از نادا، هنگامی که ندا داد و هو مکظوم، در حالی که چی بود؟ یعنی نداش در چه حالتی گفته؟ یک غیظی، یک غضبی تو دلش بوده. بعد میفهمد لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اگر ما نعمتمون رو براش فراهم نمی کردیم لنبذ بالاعراب، رهاش میکردیم در جزیره اعراب و هو مذموم، در حالی که چی بود؟ گناهکار بود. اما چی؟ فجتباه ربه، خدا چیکارش کرد؟ انتخابش کرد. فجتباه ربه فجعله من الصالحین، و او را از صالحین قرارش داد. تنها پیامبری که دو بار به پیامبر رسید حضرت یونسه. چرا؟ چون یه بار خدا پیداست اون موقع که از قومش رفت بیرون پیغمبری ازش گرفت، دوباره بعدش دوباره چیکار کرد؟ پیغمبری رو بهش داد. حالا برمیگردیم دوباره میایم سوره صافات رو با هم نگاه کنیم. از آیه 139 که نگاه میکنید میفهمید و ان یونس لمن المرسلین، یونس از پیامبران رسولان ما بود. رسول یعنی رسالت جهانی داشته است، یعنی منطقه خاص نبوده، کل جهان رو رسالت داشته است. اسمش از ابغ الی الفلک المشحون، میگه که هنگامی که فرار کرد یا گریخ به سمت اون کشتی پر جمعیت. اینجا میگه چی؟ و زنونه از ذهب، اونجا گفت چی؟ از ابغ. پیداست از ذهب به معنای چیه؟ از ابغ است، نه اینکه فقط رفت، فرار کرد، گریخت. پس از ذهب مغاظبا. حالا بازم میخوام فکر کنید روش، میخوام چی این یونس عجیب وجود داره. میفرماید از ابغ الی الفلک المشحون فساهم فکان من المتحزین. بعد میگه که قرعه به نامش افتاد چون از لغزش کنندگان بود. در سوره صافات داریم میخونیم آبا، میگه قرعه به نامش افتاد. ساه را گرفتن به معنی چی؟ اون سهام، به معنی اون تیری که توی قرعه کشی ها بیرون میکشن. و ساهم، بعد یک معنای دیگه هم برای ساه گفتن در لغات ما. ساه را به معنی رنگ پریدن هم گفتن. وقتی کسی رنگش میپره میگن ساه، ساه الوج، یعنی رنگ صورتش پرید. فساهمه میشه یه معنای دیگه هم برش کرد، یعنی رنگش پرید. چرا؟ که از لغزش کنندگان بود. من میتونم این شکلی معنا هم کنم، یعنی یه لحظه رسالت ازش گرفتن، رنگ یونس پرید. دیگه اون بحث قرعه کشی هم دیگه نیست، چون همونجا خود حضرت یونس فهمید که چیه، همون عبد فراریه خودشه. بعد میفرماید چیکار کردن؟ فلتقمه الهوت، انداختنش تو دریا و ماهیه یه لقمش کرد. و هو ملیم، در حالی که پشیمان بود. پیداست که قبل از این که بندازندش خودش مسئله را فهمیده است که میگه فهو ملیم، در حالی که چی بود؟ خودش هم ملامت میکرد خودش و خودش پشیمان بود نسبت به مسئله. فلولا انه کان من المسبحین، اگر حضرت یونس از مسبحین نبود للب صفی بطنی الى یوم یبعثون، اگر که از تسبیح کننده ها نبود ما یونس رو تا قیامت تو دل ماهی چیکار میکردیم؟ نگرش میداشتیم. خب پس مسئله اینه، خوب حواسه با من جمع باشه تا مسئله شو مشخص کنم. مسئله اینه، حضرت یونس بدونه اینکه خدا بگه گناه نکرده، با همون کاری که باید انجام میداد انجام داده، اما صبر نکرد خدا بگه انجام بده. من جلسات قبل خدمتتون گفتم مؤمن وقتی به مقام بالا میرسه دیگه خودش میرسه اینجا میگه آقا تو هر چی در این اتفاق میفته چیه؟ هر چی در اتفاق میفته اون خیر توست که توی عالم، پس من دعا نمی کنم این بره کنار. ها میگه هر وقت خودت خواستی باید بذاری کنار. مؤمن میرسه به اینجا میگه من اگرم دعا میکنم از این جنبه دعا نمیکنم که بخوام آنچه که تو میخوای محقق نشه، فقط چون به من گفتی دعا کن دعا میکنم. وجه خضوعم نسبت به تو بیاد به صحنه، وگرنه انتظار اینو ندارم که من بگم و بشه، فقط انتظار اینه دارم که چون تو گفتی دعا کن بشه، من دعا میکنم که بشه، وگرنه هیچی از خودم نمیخوام تو صحنه باشه. حالا حضرت یونس هم عبد خداست، خدا به یقش میگیرم، یا یونس عزیز ما تو چرا خودت رفتی؟ باید من بهت میگفتم برو. انداختنش تو دل چی؟ ماهی. حضرت یونس توجه کرد به مسئله، فهمید مسئله این مسئله جدیه، خوب دقت کنید که چی، بدون اجازه اومده چیکار کرد؟ تسبیح کرد. خب خداوند متعال میفرمایند که اگر تسبیح نمی کرد، گفت چی؟ سبحانک فناد و فزنوات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من ظالمی، تسبیح حق کرد. پس پیداست خداوند متعال اینجا به خاطر اون چیه؟ کاری که حضرت یونس انجام داده، حضرت یونس چیکارش کرده؟ میبخشدش. چون تسبیح کرد از دل ماهی آوردش بیرون. حالا حضرت یونس حالا کجاست؟ حالا سوار ماهیه. از اینجا به بعد حضرت یونس چیه؟ صاحب ماهیه. پس اگر صاحب ماهی داریم، پس قصه فقط اون قصه حقیقیش به تعبیری که شما میشناسید نیست، که از شهر بیرون اومده، انگار یه اتفاق دیگه افتاده. تازه ماهی اوورده حضرت یونس رو برده انداخته کجا؟ تو جزیره اعراب. جزیره اعراب رو میگن جزیره که هیچ پوششی روش قرار ندارد. اوورده انداختندش اونجا. حالا دوباره سوره نگاه کنیم صافات یه بار دیگه. بعد که میگه اگه تسبیح نکرده بود تا روز قیامت در دل ماهی میموند، بعد میگه فنبذناه بالاعرا، بردیمش انداختیمش حضرت یونس کجا؟ کجا؟ تو جزیره اعرا. و هو سقیم، در حالی که چی بود؟ سقیم رو گفتم به خاطر اینکه مثلا بیمار بود، یعنی چون تو دل ماهی بوده، آفتاب نخورده، بدن پوستش نازک شده، حالا چند وقت تو دل ماهی بوده خدا میدونه. حضرت یونس چی بوده؟ سقیم بوده. سقیم رو گرفتن به معنی که بیمار بودن، اما من میخوام بگم این سقیم رو نباید به معنی بیمار بگیریندش. این سقیم، سقیم قلبیه، هنوز سقیم بدنی نیست. چرا؟ بیان دوباره همون سوره قلم رو با هم دیگه نگاه کنیم. میگه چی؟ لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اگه نعمتمون رو براش فراهم نکرده بودیم، لنبذ بالاعرا، رهاش میکردیم تو اون سرزمین بدون چی؟ اوریان، تو اون جزیره بدون برگ و درخت. و هو مذموم، در حالی که چی بود؟ در حالی که چی بود؟ گناهکار بود. یه سوال اینجا پیش میاد، مگه خدا نبخشد یونس؟ خب اگه تسبیح کنندگان نبود میمون تا قیامت، پس خدا بخشیدش حضرت یونس. پس دیگه چرا برده انداختش جزیره اعراب؟ بشن تازه میگه اگر که نعمتمونو براش فراهم نکردیم از گناهکارا بود. پس پیداست یه چیز دیگه هست هنوز تو دل حضرت یونس است، کسی هم خبر از این نداره، چون میگه اومد در حالی که چی بود؟ ندا داد در حالی که کاظم بود، یعنی یه چیز تو دلش بود، رو نکرده بود، پوشونده بودش. اونجا گفت چی؟ فزن ان لن نقدر علی، فکرم نمی که خدا بهش گیر بده. پیداست اون قصه از شهر اومدن بیرون نبود، اون قصه بیرون اومدن شهر رو که توبه شو کرد و خدا چیکار کرد؟ بخشیدش و سوار ماهیش کرد. اما هنوز یه چیز تو دل حضرت یونس هست و هنوز رو نشده و حضرت یونس هم هنوز مسئله را نفهمیده. خدا میگه اوردمش انداختمش تو جزیره اعراب، اگر ما نعمتمون رو براش فراهم نکرده بودیم حضرت یونس چی بود؟ از گناهکارا بود. یعنی بازم به خاطر همین گفتیم قصه را به خاطر هم میگه وزنون ولا تکن که صاحب هود، چون قصه را نمیخواد قبلش را متذکر بشه، قصه بعدش را میخواد متذکر بشه که صاحب ماهی را میخواد متذکر بشه. یعنی تا قبلش که تو دل ماهی بود به خاطر مردم بود، به خاطر اون که حکم خدا را پاش وای نسود، خودش با عقل خودش انجام داد کارا. اما از اینجا که اوردنش جزیره اعرا انداختندش، حضرت یونس یه گناهی تو وجودش هست. اون گناه چیه؟ همون که میگه چی؟ فزن ان لن نقدر، فکر نمی کرد خدا گیر بده. کظم غیظش، یا که مغاظب در قرآن یعنی کسی که غضبش تو ظاهره، کسی که چی باشه؟ ببخشید غضبان باشه. غضبان یعنی چیه؟ حضرت موسی رو میگه خدا میگه قزبان اومد وارد شهر شد و الواح زد به سر کی؟ حضرت هارون. که بعد چی کار کرد این چند وقت اینجا بودی؟ یعنی غضبش تو ظاهرم اومد. نمیگن چی؟ قزبان. اما یه موقع پس غضب ظاهریه، یه موقع غضب تو دله میشه چی؟ مغاظب. میگه آیه تعبیر تو باره سوره انبیا رو نگاه کنیم، میگه وزنونه، یعنی پس صاحب ماهیه. از ذهبه یعنی از ابقا، فرار کرد. مغاظبا یعنی چی؟ یه چیزی تو درونش بود، به خاطر همین هم گفت اون موقعم که تو دل ماهی بود در حالت چی بود؟ کاظم بود، یعنی غیظه کجا بود؟ تو درونش بود. پس یه چیزی تو دلش بوده، حضرت یونس رو نبوده، خدا برده انداخته حضرت یونس رو تو دل جزیره اعرا، گفته پس دو بار عذابش کرده، یه بار تو دل ماهی انداخته، یه بار برده کجا؟ جزیره اعرا برده. بعد میفهمد لولا ان تدارکه و نعمت و من ربه، اگه ما فراهم نکرده بودیم نعمت رب با براش، یعنی پس ما نعمت براش فراهم کردیم. خب برگردیم دوباره سوره صافات نگاه کنیم، میگه فنبذناه بالاعراب و هو سقیم و انبتنا علیه شجرتن من یقتین. بعد براش چیکار کردیم؟ یه درخت کدو براش رویاندیم. سوال، درخت کدو یا بوته کدوه؟ ما تو قرآن کلمه بوته رو داریم با، اما شجر رو برای درخت بکامرن، یعنی خدا نمیدونست کدو چیه؟ بوته است و اسم درخت براش به کار برده. شاید چی میدونم از این درخت چیه؟ از این کدوها که میکشیم بریمش بالا، چیش میکدو؟ چی میگه آجاقا؟ زینتی ها بوده ها؟ از این کدو زینتی ها بوده که کشیدن درختش، کردن کشیدن بالا، درخت شده، همچین چیزی شده ها، مثل خیار درختی ها. یه همچین چیزی تصور میکنی؟ یا نه نکنم این شجره یه چیز دیگه است، یه شجر براش رویاندی. حضرت آدم هم تو بهش که بود وقتی چیکار کرد؟ اوریان شد، خدا چیکار کرد؟ و یخصفان من ورق الجنه، اون عیبش رو میخواست از ورقای جنت، از اون پوششای بهشتی بهش دادن، یعنی از برگای درختی پوشوندندش که عیبش یه رو نشد، عیوبش و عورتش چی بشه؟ بعد پوشونده بشه. حالا فعلا یقتین رو به من بمونین. علی ابن یقتین رو داریم، کسیه که چیه؟ توی دربار هارون الرشیده، امام موسی کاظم خیلی هم بهش ارادت داره، از آدمای عجیب غریبه. آیا به معنی کدو فروش بوده؟ حالا بازم بعدن باید بدونم که وزیر هارون است و پدرش هم کدو فروش نبوده، اما آدمای خاصی هم هستن. این شجره رو فعلا ما کار بهش نداریم، ما هم تو این جلسه فعلا کار بهش نداریم، میخوایم بعدن خود دوستان بعدن بریم پیگیریشا بکنیم. بعد میگه و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون، بعدش هم حضرت یونس رو فرستادیم برای 1,000 چی؟ 100,000 یعنی 100,000 او یزیدون، او که بلکه بیشتر، یعنی جمعیت قومش هم مشخص کرد قرآن که چقدر؟ 100,000 نفر بیشتر. خیلی عجیبه، تنها قومی هم که خدا تعداد جمعیتش رو میگه قوم حضرت یونسه. یعنی میگه ببینید آی مردم، اگه مردم 100,000 تا آدم بشن، آی یه دفعه پای یه مسئله وایسن، ما عذابمونم که حتمیه برمیگردونیم بابا، اما همه مردم پای مسئله وایسند بابا. این که موظف تا تعبیر رهبرین این مردم اگه پای انقلاب وایسن، این از همه آفت ها چیه؟ ما نجات، یعنی تمام برنامه‌ای که می‌ریزن به انقلاب و از بین ببرن، این مردم که پای انقلاب وایسن قصه حل میشه، آبرو اونا میره که فتنه میکنن، اما انقلاب موندنی میشه. این مردمی که باید پای یک مسئله بایستن، میگه برای 100,000 نفر آدم دوباره چیکارش کردیم؟ ارسلناه و ارسالش کردیم، همون ها کی بودن؟ همون قوم خودش بودن، اما ارسالش کردن یعنی دوباره بهش رسالت دادن که بهش چیکار کردن؟ مسئولیت جدید دادن، یعنی پیغمبری ازش گرفتن. خب بحث ما فعلا تمام، میخوام جمع‌بندی کنم، خوب دقت کنیم. علامه طباطبایی این بر اساس آیه 49 سوره قلم که میفهمد لولا ان تدارکه نعمت من ربه، نعمت، علامه طباطبایی میفهمد هر جا در قرآن کلمه نعمت به صورت نکره آمد، یعنی مشخص نکرد نعمت چیه، گفت مطلق نعمت. هر جا در قرآن گفت ان نعم، یعنی مشخص کرد ان نعمه مشخص شد. اما وقتی گفت چی نعمتون نعیم، نعمت چی آورد به صورت نکره آورد، این نعمت ولایته. هر جا در قرآن نعمت چیه به صورت نکره اومد. خود قرآن نسبت به قصه قدیر میفهمه چیه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمت من برای شما تمام شد. یعنی تمامیت نعمت، مطلق نعمت، نعمت چیه؟ ولایت. پس قصه چی بوده نسبت به حضرت یونس و چرا من و شما باید الان نماز قفیله بخونیم؟ قصه من و شما یه قصه حقیقی داره، اون قصه حقیقیش رو آخر کار خدمت دوستان عرض خواهم کرد. اما قصه ای که بر اساس این میخوایم با هم دیگه نظر بهش بندازیم از امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. حضرت فرمودن ان الله عرض ولایتی علی السماوات والارض، ولایت منو به آسمان و زمین عرضه کردن. و اقر بها من اقر و انکرها من انکر، هر کی میخواست اقرار کنه اقرار کرد، هر کی میخواست انکار کنه انکار کرد. کی گفتن این حرفا؟ حضرت علی فرمودن ولایت من رو عرضه کردن. و انکرها یونس، یونس چیکار کرد؟ انکار کرد. پیچوندندش به هم دیگه. خوب دقت کن، دو تا پیغمبرند، خدا میپیچوندش که هم یکی حضرت سلیمان یکی حضرت یونسه. نه نه اون سلیمان بعدا میرسیم انشاءالله. حضرت سلیمان سوره ساده آیات 30-35 سوره ساد، اونجا هم یه بحثی عیناً مثل همین وجود داره که حضرت سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا داریم که بهم میگه اینجوری بود که ما حضرت سلیمان رو چکارش کردیم؟ امتحانش کردیم. و لقد فتنا سلیمان، ما اینجوری بود که سلیمان رو امتحانش کردیم و چکارش کردیم؟ اما ثم اناب، بعد حضرت سلیمان توبه کرد برگشت. حضرت امام صادق علیه السلام زیل این آیات فرمودن که نگید نسبت به یونس نبی، نگید فلان بود و فلان بود، اما بازگشت و توبه کرد. حالا خوب دقت کنید، پیغمبر که گناه نمی‌کنه. به خاطر همین من دلم نمی‌خواد یه جوری شما برداشت کنید که چی بفهمید؟ گناه بفهمید. حضرت یونس به یه مقام رسیده است در درگاه الهی، پیغمبری هم بهش دادن، اما جا فکر نمی‌کنه اینقدر ولایت چی باشد؟ یک قصه بزرگ و عظیم باشه. اصلا میگه من چه اشکال داره که اصلا من به اونم نظر نندازم، من به خدا مرتبطم، چرا به اون حقیقت بخوام نظر بندازم؟ دقت کنید گیرش کجاست؟ تو اون نظر انداختن به این حقیقت هست. حالا چی هست؟ منم نمیتونم همین قبل بدونم که هر چی بگم بدتر میکنم تا بهترش کنم. فقط این روایت رو داشته باشی. بنا شما من گفتم با شما، من و شما هم نماز قفیله بخونیم که مشکل اصلیمون نظر ننداختن به ولایتمونه. قفلتی که بشر را گرفته است و دچار بحران ها شده، بیا نماز قفیله بخون که سر تا وجودمون قفلت گرفته است. این چه قفلتی است؟ و زنونه از ذهب و غاضبان. به پیغمبرش هم گفتم ولا تکن که صاحب هود. کجا این آیات نازل شد؟ گفتن قصه امیرالمومنین مطرح کن. یه ذره نسبت به این مسئله میگه یه وقت مثل چی؟ یونس نباشی یا ولا تکن که صاحب هود، یه وقت مثل صاحب هود نشی یا با نسبت به این ولایت یه مقدار بمون. این تفسیر میگن تأویلی که بر اساس چی آیات به دست اومد. اما مسئله ای که من و شما باید بهش توجه کنیم اینه، انسان نسبت به خیلی از حقایق الهی قفلت دارد و تا این قفلت وجود دارد انسان سرگردان در ظلماتش، مثل چیه؟ مثل دل ماهی که توی ظلمته. و اگر بر نگرده به سمت حق و از خدا طلب نعمتش رو نکنه، همیشه تو این بلاها و گرفتاریا خواهد بود. این ما تو سوره انبیا میخوام اینو بهش برسیم. یعنی چی؟ یعنی اعتکاف. حضرت یونس در دل ماهی اعتکاف داشت، خودش بود و خدا. تو اون ظلمتش گفت چی؟ ان لا اله الا ان، همه کار تویی. درسته ما میدونیم آمریکا برنامه دارد، هزار تا برنامه دارد، اما باید برسیم به اینجا که بگیم چی؟ ان لا اله الا انت. اگه تا اینجا نرسیم فکر نکنید از این ظلمات میتونیم بیرون بیایم، فکر نکنیم از برنامه‌ای که بر ما ریختن میتونیم بیرون بیایم. هیچ کسی از این برنامه‌ها بیرون بیاد نیست مگر با یه رجوع حقیقی به توحید، به حق. این غفلت بشری است که فقط با برنامه حق چه قصه من و شما حل میشه، غیر از اون برنامه هم حل نمیشه. حالا یونس که گرفتار اون غمش کردیم، اون غمی که چی بود براش ایجاد کردیم، فسجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. شما هم همینطور هستید، یعنی در این دل ظلمت کده تاریک زمینتون بیان چیکار کنید؟ بگین فقط تو همه کاری. یونس یه بار گفت، بزرگان ما میگن این آیه را تو ذکر سجده میگن، ذکر یونسیه میگن، خیلی هم مؤثره، میگن 400 بار یا 400 بار نگفتیم، میگن هر چقدر تا بگو تو خسته شدی بعد سر بردار، اما میگن تو حالت سجده این ذکر را بگین. یکی گفت یونس، یه بار گفت، قصه حل شد، از اون فضا کشیدنش بیرون، تو هم باید بکشن بیرون. اما من اون چیزی که میخوام یه مقدار توجهتون بدم اون قسمت دومش بود که چی؟ نعمت حق رو میخواین، ولایت رو میخواین. یعنی باید تو نماز قفیله تو مرحله اول بگیم همه این بدبختی ها مال چیه؟ مال اینه که ذیل ولایت نیستیم و تاریخ بشریت بدون ولایت نتیجه نگرفت و به ظلمت افتادن و فقط با ولایت نتیجه گرفتن تاریخ. پس تو هم تو این ظلمت تاریخ زمانت بگو چی؟ نماز قفیله بخون. چرا گفتند اگر یزید نماز قفیله بخونه چیه؟ گناهش بخشیده میشه، یعنی رجوع به ولایت کنه. اما این قلب که رجوع به ولایت نداره حتماًم توفیق بر چیه؟ نماز قفیله نخواهد داشت. این من یکی از آقایون مقید بود، نماز مغرب رو که میخوندن بلافاصله بعد از نماز مغرب دو رکعت نافله میخوند، چون دارین بخشین چهار رکعت نافله، دو رکعت میخوند. مردم تا نماز قفیله رو میخوندن اون بنده خدا مقید بود که چیه؟ چهار رکعت نافله شو بخونه. بعد از اینکه این قصه حضرت یونس براش مشخص شده بود بنده خدا که این قصه یه قصه اساسیه، گفت آقا ولش کن، ما همین دو رکعت چیه میخونیم؟ قفیله رو میخونیم. گفت نباید ولش کرد این قفیله را، هی هم مرتب تذکر به قفلت ما از ولایت داده بشه تا انسان از این تاریخ بیرون بیاد. و نجیناه من القم، ما میکشیم ادون بیرون. و قصه این بود از همه پیامبران نجات دادیم، شما را هم تو این تاریخ نجاتتون میدیم از دل همه ظلمت ها. من نمیدونم دوستان چقدر این مسئله را بهش لمس میکنین. امروز انقدر ظلمت زیاده که من آخوندم از خودم و فضای خودم میترسم، واقعا میگم خیلی سخته. بعد چه شکلی این نسل رو با این بی‌حیایی تاریخی که اومده تو صحنه بتونن نجات پیدا کنن؟ من فقط یه راه دیگه میشناسم، وگرنه هر چی برنامه ریزی کنید هیچی نتیجه نمیدید. باید تاریخ برگرده به ولایت و رجوع کنیم، زار بزنیم در خونه خدا. خدا میگه بابا قوم یونس رو عذاب آوردیم براشون، برداشتیم براشون، خب شما رو هم برمی‌داریم براتون. ما هیچ قومی بر نداشتیم، برای قوم یونس برداشتیم. من یه نکته هم جلسه قبل گفتم، یه اشاره کردم، این اشاره من داشته باشیم بحثم باش تموم کنم. فکر میکنم نمیدونم جایی نخوندم، من همینجوری به دلم افتاده دارم میگم. میدونین که کربلا رو میگن، اسم کربلا کجا اومد؟ کربلا کجا بود است؟ بعضیا نظرشون این است که کرب و بلاست، یعنی زردمینی که چیه؟ ها، پر از سختی و بلاست. بعضی میگن نه بابا اینجا کربلا قبل از اینکه اصلا عرب دست عربا باشه کربلا بوده است، چون حضرت امام حسین که اومدن گفتن اسم این سرزمین چیه؟ گفتن نینواست، قاضریه است. هر کی یه چیزی گفت بعد تا گفتن اسمی که نداره گفتن اینجا چیه؟ کربلا است. حضرت فرمودن اعوذ بالله من چی؟ کربلا بلا. بعد حضرت کرب و بلا گفتن، اما چی؟ اونجا کربلا بوده است. بعضی از اهل لغت میگن اصلا اینجا کربلا کرب و ایلاست، کرب و ایلا یعنی خانه مقدس خدا. از قدیم اینجا چی بوده؟ سرزمین مقدس بوده است. به اعتبار شاید قوم کی؟ حضرت یونس. چرا؟ چون عذابم اینجا وارد نشده است. من توی اربعین، بحثای اربعینم که خدمت دوستانم داشتم، حالا بعضی دوستان فایل رو گوش کرده باشم، من حرفم نسبت به اربعین اینه، ما خدا تو این تاریخ که عربستان اومد چیکار کرد؟ این نعمت حج از ما گرفت، خدا این اربعین آورده تو صحنه. بعضی میگن خب حج باید در یه سرزمین چی قرار بگیره؟ امن قرار بگیره. امام سجاد علیه السلام فرمودن خداوند متعال 70,000 سال قبل از خلقت کعبه سرزمین کربلا رو چیکار کرد؟ سرزمین امنش قرار داد. تعبیر این است، خداوند متعال قرار داد ارض کربلا آمنن مبارکا، آمنن مبارک، طبیعی چیز گم داره نسبت بهش، اما اینا نسبت به کعبه داریم، نسبت به چی داریم؟ نسبت به کربلا هم داریم. بند احساسم اینه این مردم قوم نینوا به رجوعی که تو این زمین داشتن خدا بلاهاشون رو برداشت. منم احساسم اینه که خدا به نور امام حسین میتونه یه جنس دیگه داره امام حسین، اینگاه خدا با حسین میخواد اینگاه کاراشو تو این عالم حل کنه، بنا داره یه قومی رو نجاتشون میده برخلاف همه. حالا بعضی هم میگن که آقا خدا با امام حسین یه جور دیگه معامله میکنه. مردم قوم یونس هم که اهل کجاند؟ همین نینواند، همین کربلا هستن. خدا میگه برخلاف همه قوما که همشون رو عذاب کردیم، اینا رو عذابشون نکردیم. بازم روش فکر کنید. من این نکته من آخر بحث من باشه، خدا رحمت کند مرحوم بحرالعلوم، میگفتن داشتن پیاده میرفتن سمت کربلا، هی داشتن قدم میزدن، به خودشون میگفتن که چرا خدا این همه برکت برای امام حسین گذاشته؟ یه قدم به کل خطوتن عمرتون مقبوله، یه قدم بزنی عمر یه مقبوله است، یه قدم بزنی گناهات تم ها سیعه، بخشیده میشه به گناهانش. پس چی سریه تو این قصه؟ میگه دم حضرت حجت ارواح نافدا رو دیدم. حضرت فرمودن آسد مهدی گوش کن تا من برات یه داستانی بگم، خودت از داستان مسئله را بفهم. یه پادشاهی بود که برای شکار رفته بود تو دل یه جنگلی، برای شکار رفته بود، از خدم و حشم خودش جدا شد و تو دل تاریک جنگل گم شد. حالا داستانش طولانیه، من فقط رفتم وسط داستان دارم میگم. تو دل جنگل گم شد و تو این تاریکی جنگل هرچی میگشت توی وحشت جنگل یه اتاقه که دید اون وسط هست، رفت در این اتاقه که رو زد و یه پیرزنی با یه فرزندی داخل بودن، گفتن مهمان نمیخواین. خب پادشاه مشخص نبود، با لباس شکار رفت اونجا دیگه. پیرزن و این بچه گفتن خب مهمان حبیب خداست، بفرمایید. میگه وارد شدن دو مادر به فرزند میگن مادر جان برو اون گوسفنده رو بکش، مهمان حبیب خداست، بعد چیکار کن؟ این مهمان رو غذاش بدیم. میگه گوسفندی داشتن و بزی داشتن، بزشون رو کشتن و بعدن براشون منکشف شد این پادشاه که نمیدونستن پادشاه، فکر کنم مهمونه دیگه، بهش مهمان داد. بعدن منکشف شد براشون که عجب، اینا فقط زندگیشون یه دونه بز داشتن، شیرش رو میدوشیدن، صبح میرفتن تو بازار میفروختن، یه سری زندگیشون بر اساس اون میگذروندن. حالا که مهمون اومده سا چیزی هم نداشتن، گفتن همین بزه رو بکشیم بدیم، مهمونه دیگه، حبیب خداست. پادشاه صبح با بچه رفت و رفت تو دربار خودش و بچه تازه فهمید بابا این پادشاه است، همه رو جمع کرد، قصهشو گفت. گفت ما بهشون چی بدیم؟ یکی گفت آقا 200 تا بز بدید، یکی گفت 500 تا بزش بدید. پادشاه گفت صبر کنید، اون هر چی داشت داد، من اگه کل خزینه هامون بدم تازه با هم چی میشیم؟ تازه مساوی میشیم. بعد حضرت حجت به آسد مهدی بحرالعلوم فرمودن امام حسین همه چیزش داد، خدا هم برای حسین همه چیزش میده. خب قصه اینه. این که من میگم یه سر دیگه ای توی حضرت قوم یونس هست، ما میتونیم، من از همیست که میشد این بحرانای زمانه رو با نور کربلا گذر ازش کرد. خیلی ها بود تو این گناه بودن، اما با نور امام حسین چی شدند؟ اومدن بیرون. ما با نور امام حسین این انقلاب محقق شد. سلیوان شاه به سلیوان گفته بود اگه این محرم رد شد قصه انقلاب رو حلش میکنم. با محرم قصه ما یه جور دیگه شد. فتنه سال 88 تو دل محرم اینا با امام حسین پریدن جوبه امام حسین، قصه ما حل شد. ما با تاریخ ها میتونیم با امام حسین زیر و رو کنیم، اما هنوز جنس رجوعم نشده. حالا نماز قفیله بخونیم، بخونیم نظرم که بریم بخونیم نماز قفیله بخونیم که آقا ما اومدیم دیگه، بنا داریم تو این ظلمته بگیم چی؟ ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خدا رو قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک پیامبر اکرم، اون حقیقتی که این قرآن عزیز بر اون قلب نازل شد، قلوب ما رو ظرف عمیق‌ترین معارف قرآن و اهل البیت قرار بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.